ساعت 17 در ایران. آنچه می شنوید مشروع خبرهاست از رادیو فردا. دو نفر از نیروهای سپاه پاسداران در منطقه سراوان کشته شدند. عربستان سعودی به نفتکش ایرانی اجازه بازگشت داد. و علی لاریجانی توقیف نفتکش بریتانیایی را پاسخ سپاه به توقیف نفتکش ایران در جبل الطارق خواند. خوش آمدید به این بخش خبری. کامبیز غفوری هستم. از شما دعوت میکنم تا در دقایق آتی همراه من باشید. سپاه پاسداران خبر داد که دو تن از نیروهای این نهاد روز یکشنبه در منطقه کشتگان سراوان در استان سیستان و بلوچستان در درگیری با افرادی که سپاه آنها را تروریستی خوانده کشته شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، کشته شدگان این درگیری محسن نقیبی اهل کرمانشاه و عبدالخالق درازهی از نیروهای بسیج در سیستان و بلوچستان اعلام شدند. بر اساس این گزارش، دو نیروی دیگر سپاه پاسداران نیز در جریان این درگیری مجروح شدند. شهرستان سراوان در 340 کیلومتری جنوب زاهدان و در همسایگی کشور پاکستان واقع شده و شرقی ترین شهرستان ایران است. این شهرستان طی سالهای اخیر بارها محل رویارویی نیروهای نظامی و انتظامی با گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی بوده است. رسانه‌های ایران خبر دادند که عربستان سعودی به نفتکش هپینس 1 که از حدود 2.5 ماه پیش در بندر جده متوقف شده بود اجازه دادند که از آب‌های این کشور خارج شده و به ایران بازگردد. خبرگزاری مهر روز شنبه به نقل از یک مقام آگاه گزارش داد که این کشتی همراه با تمام خدمه در حال بازگشت به ایران است. پیشتر گزارش شده بود که خدمه این کشتی شامل 24 ایرانی و 2 بنگلادشی هستند. خبرگزاری مهر مدعی شده است که دولت عربستان برای هزینه‌های تعمیر و نگهداری این کشتی 10 میلیون دلار دریافت کرده است. ریاض هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده است. مقام‌های سعودی روز 12 اردیبهشت اعلام کرده بودند که یک تماس اضطراری از شناوری به نام هپینس 1 حاکی از خرابی موتور و عدم کنترل شناور دریافت کرده بودند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی روز یکشنبه مجلس در واکنش به توقیف نفتکش بریتانیایی در تنگه هرمز آن را پاسخ سپاه به آنچه که دزدی انگلیسی ها خواند توصیف کرد. این واکنش پس از آن بود که حسین علی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در تذکر ماده 110 آیین‌نامه داخلی از اینکه هنوز مجلس درباره توقیف نفتکش بریتانیایی به دست سپاه پاسداران ابراز نظر نکرده است انتقاد کرد.
دزدی کردن جوابشو دادن دیگه.
اظهارات رئیس مجلس ایران در حالی بیان شده است که سپاه پاسداران و مسئولان نظام تا کنون علت این توقیف را عدم رعایت قوانین و مقررات بین المللی از سوی نفتکش استنا ایمپرو که تحت مالکیت بریتانیا است اعلام کردند. همانطور که در خبرهای این روزها احتمالاً بسیار شنیدید، روز جمعه نفتکش استنا ایمپرو حامل پرچم بریتانیا به دست نیروهای سپاه توقیف شد. اول گفته شد که علت توقیف عدم رعایت قوانین بین المللی بوده، اما رفته رفته صراحت در مورد تلافی جویانه بودن این اقدام بیشتر شنیده می شود. می دانیم که کشتی گریس وان حامل نفت ایران 2 هفته پیشتر در نزدیکی جبل الطارق توقیف شد. جبل الطارق تحت قیمومیت بریتانیا است. ساعتی پیش در همین باره گفتگوی داشتم با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، و ابتدا از او درباره 2 روایت متفاوت در ایران درباره توقیف نفتکش بریتانیایی پرسیدم. مهدی مهدوی آزاد:
در 24 ساعت اول بعد از توقیف نفتکش ایمپرو، مقامات جمهوری اسلامی عمدتاً سعی می‌کردن توجیهات حقوقی پیدا کنن برای این توقیف کشتی. گفته می‌شد سازمان بنادر و دریانوردی ایران دستور داده. بهانه آورده می‌شد که این نفتکش ابتدا با یک لنج تصادف کرده. عده دیگری می‌گفتن نفتکش پسماند و زباله در دریا ریخته، مقررات بین‌المللی رو رعایت نکرده. بخشی از نیروهای آگاه به خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه گفتن جرم نفتکش این بوده که موقعیت‌یاب خودش رو خاموش کرده یا امنیت کشتیرانی و تردد رو مختل کرده. منتها به تدریج این روایت عوض شد. امروز که یک شنبه است میتونیم بگیم کاملا دیگه این روایت عوض شده. مقامات جمهوری اسلامی به صراحت بیشتری میگن که این نفتکش به عنوان یک اقدام مقابل جویانه، یک تلافی مقابل به مصر در قبال نفتکش ایران انجام شده. نه تنها آقای علی لاریجانی و تعداد زیادی از نمایندگان مجلس چنین چیزی رو تقریبا به صراحت گفتن. کیهان که صریح‌تر از هر شکل ممکن نوشته، حتی در یکی از یادداشت‌های کوتاه خودش با عنوان تلافی که تعارف ندارد نوشته که اگر این نفتکش تمام مقررات بین‌المللی رو رعایت کرده بود هم باز باید توقیف می‌شد. برای من فکر می‌کنم ما شاهد یک همصدایی در داخل حکومت هستیم، چیزی که دیروز تلویحاً جواد ظریف به وزیر خارجه بریتانیا هم گفته بود، آقای هانت روایتش این بود، مبنی بر اینکه ایران این کشتی رو نه به دلیل نقض یا تخلف یا رعایت نکردن قوانین، بلکه به عنوان مقابله به مصر و یک اقدام تلافی جویانه انجام داده و توقیف کرده.
از همصدایی داخل حکومت صحبت کردید، اما 48 ساعت بعد از توقیف نفتکش بریتانیایی استناین پرو، آقای روحانی هنوز واکنشی نشون نداده، سخنگوی وزارت خارجه واکنش خاصی نشون نداده، یا سخنگوی دولت، یعنی کمترین واکنش ها رو از سمت دولت میگیریم منهای واکنش آقای ظریف. به جاش مقام های نظامی بسیار صحبت کردن، آیا این نشانه میتونه باشه از عدم اجماع یا از اختلاف داخلی بر سر توقیف نفتکش؟
ما شاید یک همصدایی تبلیغاتی هستیم، این به معنی همفکری یا هم عقیده بودن مقامات حکومتی نیست. توقیف این نفتکش یک اقدام به وضوح تنش آفرین هست، یک اقدام به وضوح مخل امنیت ملی، باعث میشه اتحادیه اروپا از ایران فاصله بگیره، بدون شک ناقض حقوق ملت ایران، ناقض امنیت ملی ایران، ضد منافع ملی ایران هست، چهره سیاه و خشن جمهوری اسلامی رو بیش از پیش سیاه‌تر می‌کنه، کاملا دیگه در افکار عمومی توجیه میکنه که ایران نه تنها حامی تروریسم بلکه به شکل دزدان دریایی رفتار میکنه. بنابراین واضح هست چنین رفتاری تنشها و شکافهایی رو در داخل حکومت ایجاد بکنه. این صداها رو کم و بیش از میان روزنامه های نزدیک به دولت، بیشتر در شبکه‌های مجازی البته میشنویم، منتها فضای تبلیغاتی حکومت که از صدا و سیما شروع میشه تا فرماندهان سپاه و امروز بیانیه 100 خورده ای از نمایندگان مجلس به قدری سنگینه که کسی در داخل جرأت نمیکنه با صراحت با این مسئله مخالفت کنه. فکر میکنم سکوت حسن روحانی تا این لحظه رو از این زاویه باید ببینیم، هرچند که خودم شک دارم که آقای روحانی بعداً با این مسئله مخالفت کنه، فکر میکنم در ظاهر هم که شده بعداً حمایت خواهد کرد.
گفتید که این برخلاف منافع ملی ایران هست یا به نوعی دزدی دریایی است. الان مقام‌های جمهوری اسلامی هم همین رو در قبال توقیف کشتی گریس وان میگن که در آب‌های نزدیک به جبل طارق توقیف شد به دست نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا. خب چه واکنشی میبایست نشون میدادن؟ آیا این مقابله به مثل میشه در این قالب توجیه بشه؟
صحبت از عملکرد بریتانیا یا توقیف نفتکش گریس یک نیست، منتها هرچه بود در دیوان عالی و دادگاه جبل طارق انجام شد و نهایتا اینکه ایران موقعیت متفاوتی با بریتانیا داره، ایران الان تحت فشار آمریکاست، در انزوا، تحت فشار تحریمی است. همین امروز شما بیانیه‌ها رو نگاه کنید، از بیانیه ناتو گرفته تا اظهارات مقامات کشورهای نزدیک به ایران، انتقاد مقامات عمانی رو که می‌بینید، بدون تردید به این نتیجه می‌رسه که این اقدام علیه منافع ملی ایران هست، ایران رو بیشتر در انزوا میبره. امروز ساندی تلگراف خبر داده که بریتانیا احتمالاً تعلیق دارایی‌های ایران در بریتانیا رو اعمال خواهد کرد، یا حتی احتمال داره که تحریم‌های سازمان ملل و اروپا رو برگردونه. این به این معنی است که آخرین دریچه‌های تنفس اقتصاد ایران هم بسته خواهد شد، و هرچند از این زاویه سپاه پاسداران آقای خامنه‌ای نمایندگانش منافع زیادی خواهند برد، اما اکثریت مردم ایران دچار مشکلات بیشتری خواهند شد.
خب الان یه بحرانی ایجاد شده به نظر شما، کسانی که نفتکش رو توقیف کردن یا دستور توقیف نفتکش رو به عبارتی دادن، راه برون رفت از این بحران رو هم آماده دارن بهش فکر کردن؟
مقامات جمهوری اسلامی اساسا راه برون رفتی ندارن. اگر شما به سابقه عملکرد جناح تندرو حکومتی یا سپاه نگاه بکنید، هدف، کارکرد و شاید وظیفه‌شون صرفا بحران آفرینی است. منتها اگر به روابط ایران و بریتانیا نگاه کنید، چند بار این روابط دچار تنش‌های اینچنینی شده، بعد از ماجرای بازداشت ملوان‌ها یا بعد از ماجرای حمله به سفارت بریتانیا. نهایتا میانه‌روها یا عقب‌گرایانی در تهران و لندن پیدا شدن که مسئله رو حل و فصل بکنن. بنابراین بعید نیست این بار اونها هم وارد میدان بشن و قضیه رو حل و فصل کنن، هرچند که شرایط بسیار بسیار سخت و خطرناک و بسیار ویژه هست.
گفتگوی من کامبیز غفوری رو شنیدید در مورد مناسبات سیاست داخلی جمهوری اسلامی در رابطه با توقیف یک کشتی بریتانیایی به دست نیروهای سپاه پاسداران. اضافه میکنم که امروز بیش از 160 نماینده مجلس ایران با انتشار بیانیه‌ای از توقیف نفتکش بریتانیایی به دست نیروهای سپاه پاسداران حمایت کردند. نمایندگان امضا کننده بیانیه در عین حال از دولت حسن روحانی درخواست کردند که موضوع اخذ عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز را در دستور کار قرار دهد. در بیانیه نمایندگان اشاره‌ای به میزان و جزئیات اخذ این عوارض نشده است. اما دیالوگ سن پترزبورگ یا دیالوگ پترزبورگ عنوان همایشی است که 17 سال است با شرکت سیاستمداران بلندپایه آلمان و روسیه برگزار می شود. این گرد همایی دو روزه با شرکت 200 مهمان در حوزه سیاست از پنجشنبه این هفته به وسیله وزیران خارجه آلمان و روسیه در شهر بن آلمان گشایش یافت. توافق هسته‌ای برجام، اوضاع اوکراین، بحران سوریه و چند مسئله مهم دیگر در دستور کار این همایش قرار دارد. جزئیات بیشتر را بشنوید در گزارشی از شهرام میریان.
هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، در گفتگو با هفته‌نامه بیلد ام زونتاگ چاپ یکشنبه توقیف نفتکش بریتانیایی در آب‌های خلیج فارس را اقدامی دانسته که می‌تواند به یک درگیری خشونت‌آمیز در منطقه ختم شود. به باور وزیر خارجه آلمان، با توقیف این نفتکش اوضاع در منطقه خلیج فارس خطرناکتر شده و در حال حاضر هدف باید تنها در این خلاصه شود که از بروز جنگ جلوگیری به عمل آید. به گفته هایکو ماس، اگر دیپلماسی در این منطقه به شکست بیانجامد و یک درگیری نظامی روی دهد، باید گفت که چون این جنگی برنده ای نخواهد داشت و در پایان همه بازنده آن خواهند بود. وی همزمان خطاب به ایران هم گفته زمان آن رسیده که این کشور به مسئولیتش عمل کند و نگذارد تنش موجود رو به افزایش بیشتری بگذارد. برای از میان بردن کشمکش کنونی، هایکو ماس همچنین به هفته‌نامه بیلد ام زونتاگ گفته به یک دیپلماسی معقول نیاز است که کانال‌های گفتگو را باز نگه دارد و راه را برای ایجاد اعتماد و تفاهم هموار سازد. وزیر خارجه آلمان در ادامه جمهوری اسلامی ایران را در شرایط کنونی به انعطاف و نرمش فراخوانده و گفته اگر جنگی روی دهد، پیامد آن گریبان کل منطقه خاور نزدیک و میانه را خواهد گرفت و بسیاری از شهروندان مجبور به فرار حتی به اروپا می شوند. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، هم دو روز پیش ضمن ابراز نگرانی از تحولات جاری منطقه بر لزوم پیشبرد دیپلماسی برای جلوگیری از تشدید تنش در این منطقه بحرانی دست گذاشت و گفت نمیتوان نگاهی به این منطقه انداخت و نگران نشد. علاوه بر آلمان و فرانسه که توقیف نفتکش بریتانیایی توسط جمهوری اسلامی ایران را محکوم کردند، اتحادیه اروپا هم این اقدام ایران را سبب گسترش تنش بیشتر در منطقه دانسته و یادآور شده توقیف این نفتکش میتواند راه تلاش‌های موجود برای حل مسائل کنونی با ایران را سد کند. به نوشته روزنامه آلمانی دی سایت، پیمان نظامی آتلانتیک شمالی ناتو هم ضمن محکوم کردن توقیف نفتکش بریتانیایی نگرانی خود را نیز به گفته سخنگویش نسبت به فعالیت‌های بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی ایران در منطقه ابراز کرده. همین روزنامه آلمانی به نقل از دیلی تلگراف، روزنامه چاپ لندن هم نوشته در واکنش به توقیف نفتکش بریتانیایی، دولت این کشور در نظر دارد دست به اقدام‌های تنبیهی علیه جمهوری اسلامی ایران زند که یکی از آنها احتمالاً مسدود کردن دارایی‌های ایران در این کشور است. دولت بریتانیا در اقدامی دیگر نیز قصد دارد، به نوشته این روزنامه، به اتحادیه اروپا و سازمان ملل فشار آورد آن دست از تحریم‌های جهانی را که پس از توافق هسته‌ای برجام لغو شدند بار دیگر به مرحله اجرا درآورد. شهرام میریان، رادیو فردا.
در خبر دیگر، توییتر اعلام کرده که دلیل بستن حساب‌های چند خبرگزاری و رسانه در ایران در روز جمعه اذیت و آزار پیروان بهائیت بوده و حساب‌های مسدود شده با این گونه اقدامات مقررات این شبکه اجتماعی را زیر پا گذاشتند. توییتر روز شنبه اعلام کرد اذیت و آزار بهائیان در این حساب‌ها به صورت سازمان یافته و مداوم بوده است. خبرگزاری صدا و سیما روز شنبه از بسته شدن حساب‌های کاربری خبرگزاری‌های ایرنا مهر و باشگاه خبرنگاران جوان توسط توییتر خبر داد. بر اساس این گزارش، صفحات توییتر این سه خبرگزاری و چند فرد حقیقی از شامگاه جمعه از دسترس خارج شده. واکنش توییتر بعد از آن است که برخی از این رسانه‌ها این اقدام توییتر را به خاطر نحوه پوشش خبر نفتکش توقیف شده بریتانیا توسط سپاه اعلام کردند. به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. همیشه میتونید آخرین خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com بخونید و بشنوید. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها همراه شما خواهم بود. تا آن زمان با رادیو فردا همراه باشید.